بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز عرض کردیم که بعضی از نویسندگان عامه تصریح دارن به این که حق تألیف یا عامتر مالکیت معنوی ما نداریم، بلکه از باب ترویج معارف اسلامی هر کسی میتونه اگر به کتابی، به پدیده‌ای، به فیلمی، به هر چه دست پیدا کرد او رو در حد گسترده تکثیر کنه و پخش کنه، چون همه مردم حق دارن که به معارف اسلامی دست پیدا کنند. بعضی از دوستان بحث می گفتن که خب این دلیل اخص از مدعاست، یعنی این حرفی که این آقا می زنه حد اکثرش اینه که در کتابها یا فیلمهایی که معارف اسلامی رو پخش میکنه. اما حالا یک کتابی است در مورد فیزیک، شیمی، زیست، هندسه، ریاضی. حالا به هر حال ما الان که نمیخوایم دفاع کنیم، شما مستحضرید که ما الان فقط داریم نقل میکنیم، یعنی سرمایه هایی که هست، حرفایی که زده شده میریزیم وسط، یه مقداری فضای جستجو کامل بشه تا البته بعد ببینیم بین این حرف ها حرف صحیح کدامه، حرف ناصحیح کدامه، یا اصلا یه حرف جدیدی باید زد، نظر جدیدی باید داد. اینا رو دیگه دوستان آشنا هست. یکی از نویسندگان دیگر عامه مطلبی داره، من براتون عرض میکنم، حالا بعد شما متن عبارتشو با دقت مطالعه کنید. عبارت عاجزیه، واقعا انسان اینجور جاها میفهمه که اینایی که به اصطلاح نویسندگان نامی و جهانی به اصطلاح جهان اسلامن، خیلی ناتوان، خیلی از نظر عبارت حتی عاجز. ولی حالا مطلبش من براتون عرض میکنم، نکاتی درش هست، نمیشه بی انصافی کرد. ببینید این قائل، من عرض بکنم ببینیم این آدم مفصل، مانع، مرخص، چه کار است این وسط. ایشون میگه که ما هیچ نص شرعی نداریم که دلیل بتونه بشه بر منع مالکیت فکری. حتما در ذهنتون هست، حالا حتما نه قاعدتا، میدونید که یه نصوصی داریم که انشاءالله بعداً میرسیم، از این نصوص بعضی خواستن استفاده کنن منع مالکیت فکری رو، مثل نصوصی که میفرماید کسانی که سوال ازشون میشه یا مطلب دینی ازشون خواسته میشه از مردم مطالبه پول میکنن، این رشوه است. اون که میده رشوه دهنده است، اون که میگیره رشوه گیر هست. یا روایاتی که ملامت میکنه از حبس، حبس علم، روایاتی که واجب میکنه نشر علم را، این نویسنده ناظر به این ادله میگه که ما نستی دال بر منع پول گرفتن نداریم، نستی که دلالت کند بر رد مالکیت فکری نداریم. هر انسانی میتونه مزد بگیره آموزش بده. خب یکی از مراحل آموزش کتاب نوشتنه، بله؟ یعنی این تو نیست که آموزش فقط به کلاس گذاشتن باشه، که یک کسی کلاس میذاره آموزش میده، یک کسی کتاب مینویسه آموزش میده. حالا کلاس که خب شفاهی تمام میشه میره، ولی کتاب آموزش دائمه. شیخ طوسی هم کلاس داشت هم کتاب، کلاس‌هاش رفت ولی کتاب‌هاش ماند. لذا این نویسنده میگه که نوشتن کتاب تدریس تعلیم دائمه و ما هیچ دلیلی نداریم انسان نمیتواند برای تعلیم دائم اجرت بگیره، میتونه مطالبه اجرت بکنه. چاپ اول که تمام شد و چاپ دوم در واقع یک فاز جدیدی از تعلیمه که میخواد با چاپ دوم حاصل بشه، خب دوباره پول میگیره. چاپ سوم یک مرحله از تعلیمه، خب برای چاپ سوم پول میگیره و هاکذا. ایشون با این استدلال میخواد مسئله مالکیت فکری رو حل بکنه. بعدش دوستان برخلاف انتظار میگه که، حال میگم چرا برخلاف انتظارها، برخلاف انتظار میگه اگر نویسنده پشت کتابش یا درون کتاب یه جای مناسب، جایی که دیده بشه، نه وسط کتاب اون گوشه ها قایمش کنه، اگر یه جایی که قابل رؤیت در نگاه اول بنویسه حق چاپ، حق نشر، حق تکثیر، مخصوص ناشره، مخصوص مؤلفه، این ممضاست، اعتبار داره. این که دوستان میگن برخلاف انتظار به این خاطر که طبق حرف این آقا نیاز به این تسجیل نیست دیگه. اگر شما میگی آموزش تعلیمه و انسان میتونه برای تعلیم اجرت مشخص کنه، دیگه نیاز به این صراحت نداره. بله، مگر این که اگر این قید و نزنه ظهور در مجانیت داشته باشه که من این کتابو در اختیار شما میذارم، شما هر چی میخوای تکثیر کن، پخش کن. خب همچون ظهوری هم که نداریم که. حالا من قاطی نکنم حرف این آقا رو با نقد خودم، این خیلی میدونید فنی نیست، باعث سردرگمی میشه. حالا من حرف این آقا رو بزنیم. ایشون میگه اگر از این نگاه شما نگاه کنید، اولا مانعی که شرعا ندارید، نصوص مانع وجود نداره، مقتضی هم که موجوده، همین که گفت تعلیم انسان برای تعلیم میتونه پول بگیره و اینو مسجلش میکنه با چی؟ با اونی که اول کتاب ثبت میکنه. بنابراین با خیال راحت این نویسنده معتقده نویسندگان، حالا چون بحثش هم بحث کتابه، همه ادبیات هم رو کتابه، حالا شما اینو ببرید روی غیر کتاب، رو تابلو، رو نقاشی، رو صدا، فرق نمی کنه. بعدش یه نعمی داره که بازم با یه عبارت علیلیست، میگه که بعضی کتاب ها هست، بعضی از کتاب ها هست که حالا به تعبیر بنده تألیف نیست، یه تکه از اون جا، یه تکه از اون جا. نویسنده فقط تنظیم کرده، مرتب کرده، بله، دیدید که مثلا گاهی وقتا افراد میان حواشی دو سه نفر رو کنار هم میارن، الان حاشیه مکاسب از سه چهار نفر کنار هم چاپ شده، یعنی هر مطلبی رو از مکاسب حواشی سه چهار نفر ذیل اون مطلب، که طرف دیگه نمیخواد سه چهار تا حاشیه رو ببینه، یک جا در یک کتاب چهار تا حاشیه رو پنج تا حاشیه رو میبینه، دو دفعه مسئله بعد باز همینطور. اینا ببینید نویسنده های اینجوری در واقع کاری نکردن، من هنا و هنا و هناک مطلبی رو گرفتند کنار هم قرار دادن. آیا اون حق مالکیت فکری که برای نوع تألیف ها قائلیم برای اینجور تصانیف هم قائل باشیم؟ چون اینا تصنیفه یا ترتیبه. بله، حالا من اضافه کنم بعضی وقتا کتاب مال یک نفره، یه آقای دیگه میاد ترتیبشو به هم میزنه، مثل کتاب العین خلیل. دیدید که کتاب العین خلیل از عین شروع میشه، آمدن این کتاب رو مرتبش کردن، از همون الف به مرتب شده، عینم جای خودش، لذا شده ترتیب و کتاب الان که الان تو بازارم هست. خب اینجا ببینید نویسنده کاری که نکرده، نویسنده جدید آمده یک نوع مدیریت کرده کتاب قبلی رو، از اون آشفتگی عدم نظم منطقی در آورده. ایشون میگه که حالا عرض میکنم عبارتش علیله، میگه نعم بعضی نویسنده ها این کارو میکنن. آدم انتظار داره چون با نعم شروع میکنه چی بگه؟ استدراک دیگه، بگه نه این دیگه مثلا مالکیت فکری نداره. ولی بازم در آخر که نتیجه میگیره این آقا میگه در اینجا هم طرف میتونه ادعا کند که مثلا حق این اثر مال منه، بالاخره زحمت کشیده، حالا کم زحمت کشیده، حالا هرچ، بعضن هم کم زحمت نداره، اینطور نیست که آسان باشه، البته بعضن هم آسانه. الان همین مفاتی رو شما نگاه کنید، مفاتی متخذ از چند کتاب دعاست، متای مدیریتی. البته من مفاتی رو خیلی مثال نمیزنم چون مرحوم هاشه خیلی کار کرده، بالاخره وسطش هم از خودش مطالبی داره، اون قسمت های فارسیش مال خودشه دیگه، قسمت عربی ها و دعاها رو آورده و الا بقیهش از خودشه. ولی حالا اونم یه چیزی شبیه همین هست، شبیه تصنیف مفاتیح الجنان. ایشون میگه همینجا هم نویسنده میتواند، این ترتیب دهنده مصنف، تصریح کند به این که حق چاپ، تکثیر و نشر این اثر مال منه، مال ناشره و امثال ذلک. خب این دیگه نعم نمیخواست. حالا من برای عرض میکنم چه جهتی داشته نعم گفته، بخوام توضیح کنید. بعد آقا این نویسنده سنی میگه گاهی وقتا عرف حاکم جای این تسجیل رو میگیره، یعنی اگر در یک سرزمینی، در یک کشوری مالکیت فکری بشه عرف، بشه هنجار، این دیگه نیازی به تصریح نداره. الان میدونید که در کشور ما دیگه اخیراً این کارو نمی‌کنن. کتابی که الان چاپ میشه شما نگاه کنید، کتابایی که سال 60 هم چاپ شده نگاه کنید، معمولاً کتاب‌های دهه 60 اواخر دهه 50 57 58 59 این قیدو داره که حق چاپ یا عکس برداری یا افست مخصوص ناشر است، مخصوص نویسنده است، و ولی الان کتابی که میاد تو بازار، حالا ممکنه استثناءایی هم باشه، همین امروز هم بعضیا بنویسن ولی عموما نمینویسن، چون الان شده یه هنجار. البته سرقت زیاد میشه، کتاب رو دربست برمیدارن به اسم خودشون، ازش استفاده میکنن، بعد نمره 20 هم میارن، بعد بدون کنکورم وارد مرحله دکترا میشن. این کارا شده. اما خب اینکه یه انتشاراتی برداره این کتابو چاپ کنه و چیز بکنه نیست، ولذا نیازم نیست. آقا این نویسنده میگه اگر عرف قائم، عرف حاکم یه همچون کاری رو انجام بده، یعنی نقش اون شرط رو ایفا کنه، دیگه نیاز به تسجیل، نیاز به تسجیل نیست. خب ببینید خیلی این بنده خدا خودشو معطل کرده، پس عملا هیچ کدوم فرقی نکرد. من دوستان خواستم یه دفاعی بکنم، گفتم شاید نویسنده عاجز از بیان میخواد اینو بگه، بگه اگر کتاب تألیف باشه، اگر کتاب تألیف باشه نیاز به تسجیل نداره، ولو تسجیل بکنه خوبه. منظورم از تسجیل همین که پشت جلد بنویسه حق چاپ مخصوص فلان و فلانه. اگر کتاب تألیف باشه نیاز نیست، ولی اگر کتاب تصنیف باشه، جمع آوری باشه، نیازه. اگر اینطور بخواد بگه خیلی فرق داره. ضمناً اگر عرف حاکم بر احترام به مالکیت فکری، دیگه نیاز به تسجیل نیست، نه در قسم اول که تألیفه، نه در قسم دوم که تصنیفه. حالا بازم شما ظاهراً امروز این برگ دستتون رسیده، چون یک کتابی هم نیست که در اختیار شما باشه، قاعدتاً نباید دیده باشید کتاب رو، حالا شاید هم مطالعه کرده باشید. دوستان مطالعه کنید ببینید عبارت همطور که من عرض میکنم ضعیف هست یا نه، این دفاعی هم که ما ازش کردیم منطقی است یا غیر منطقی. دوستان ایشون یه مطلب دیگه هم داره راجع به بحث ورثه و اینها. میدونید که ما یه مشکلی که داریم که اینو نمیدونم مطلب چهارم چندم بعدن بحث خواهیم کرد، اینه که اگر مالکیت فکری رو پذیرفتیم، آیا اینم مثل سایر حقوق به ورثه منتقل میشه یا نمیشه؟ قبلا گفتیم قانون کشور ما تا چند سال اعتبار کرده؟ 30 سال. 30 سال بعد از مرگ طرف یا 30 سال بعد از پدیده، یعنی پیدایش پدیده، دو رقم بود دیگه، قانون ما دو رقم بود. ولی خب یه بحثی که هست همین بحث ارثه، آیا به ارث میرسه نمیرسه. این نویسنده میگه حالا اگر ما برای اینکه هر گونه شک و شبهه برطرف بشه، ظاهرا از بحث فقهی مانده، پیشنهاد میده، میگه بهترین راهش اینه که اگر میخواد احترام گذاشته بشه پشت جلد بنویسن. چی بنویسن؟ بنویسن حق و طبعه محفوظتون لناشره و ورثته، پیشنهاد میده ایشون، یا للمعلفه و وارثه، ورثته وارثه، که دیگه هیچ، میگه ایشون اگر اینطور شد هیچ مشکل نداره، به ارث میرسه و دیگه بعدم مشکل و دعوا نخواهیم پیدا کرد. خب هر حال مطالعی بود که یکی از اهل تسنن گفته. من یک عرض کردم براتون، یک توضیحیم رو عبارتش گذاشتم، میخواد توضیح خودم رو، چون عبارت سنگینیه، خودم اعتراف میکنم، میخواد با همین عبارتی که بعد از حرف این آغاز، فکأن القائله، بله، مع ضعفه فی بیان مرامه، با وجودی که ناتوان بود در بیان مرادش، اینو میخواد بگه، الا ان المؤلفه اذا کان قد جمع موضوعه من هنا و هناك، از اینجا و آنجا جمع کرده، که این دیگه مؤلفش هم نمیگن، بیشتر میگن مصنف، حالا چون خودش تعبیر مؤلف داشت من آوردم، فعلیه ان ینس الاحتفاظ الحق له فی طبع و تکثیر و نش، این لازمه که حتما تصریح کند برای که حقش محفوظ بماند، و الا فلیس علیه فی حفظ ما ذکر له چی؟ تنسیسون. و الا اگر اینجوری نیست، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر واقعا تألیفه خودش هم اضافه داره، این دیگه برای حفظ آنچه که ذکر شد، یعنی همون طبع و تکثیر و نشت، فلیس علیه چی؟ تنسیسون، اسم لیس است دیگه، تنسیس برش لازم نیست، و تسجیلون، تنسیس و تسجیل لازم نیست. پس اگر جمع آوری تنسیس کنه، اگر جمع آوری نیست فقط، حتی میدونید که هر کتابی جمع آوری داره، منتاب گاهی خودش هم کار میکنه، تحقیق میکنه، این دیگه لازم نیست. نعم من الممکنه ان یقوم العرف القائم مقام تنسیس و تسهیل فی کل الافترازین، گاهی وقتا عرف حاکم، عرف قائم منظور یعنی عرفی که شایع باشه، بین مردم رایج باشه، بهش میگن هنجار. حتی خود عرف هم این معنا رو توش خوابیده ها، عرف فرقش میدونید با عادت همینه، عادت ممکنه به شخص هم اضافه بشه، ولی عرف معمولا به عموم میگن عرف و ناس، ولی میگن عادت زید. ولی حالا شما صفت توضیحی بگیرید، صفت احترازی بگیرید، من الممکن ان یقوم العرف القائم الحاکم، همون که به حد یک هنجار برسه، به جای تنسیس در هر دو فرض، هم فرض تصنیف و هم فرض تألیف. خب ببینید، من تا اینجا شما رو چجور بگیم، با قول به منکرین که از مرحوم امام شروع کردیم، درسته؟ آشنا کردیم. حالا شما بگید ایشون منکر مطلقا و اون دو صورت استثناش رو همه قبول دارن، ایشونو با جز منکرین قرار بدیم. خب حالا بگیم، یا بگیم نه ایشون هم مفصله، بعدش هم بعضی از بزرگان دیگه که اونا هم قائل به تفصیل بودن، درسته؟ فقط آقای تبریزی یک عبارت مطلقی داشت، و یکی از سنی ها که حرفش دیروز آوردیم، این آقای هم که امروز عزیز نقل کردیم، گوش میکنید، حداقل یه دریچه برای تفصیل باز کرد، ولو ممکنه خودش هم این تفصیل رو نپذیرفت دقیق. اون دریچه چی بود؟ بیان فرق بگذاریم بین آثاری که جنبه ابتکار داره با آثاری که جنبه جمع آوری داره. مثلا حالا شما فرض کنید یه فیلمسازی آمد از هر فیلمی یه تکه گرفت، بعد اینو در قالب یه فیلم جدید عرضه کرد، این چیه؟ بگیم که مالکیت فکری، مالکیت ادبی هنری برای این فیلمساز تصور کنیم، یا چون این آدم کاری نکرده، هی تکه تکه از این از اون آورده کنار هم چیده، کاری که دوستان متاسفانه امروزه در بخش تألیف داره جا میگیره، این کامپیوتر، این نرم افزارها خیلی کمک کرد، ولی خیلی هم باعث آسیب شده. اصلا کتابی که انسان الان میبینه خیلی سطحی، مشخص از هر تکه قیچی کرده، کنار هم گذاشته، ردیف کرده. آخر کارم حالا یک کلمه خودش اضافه کرده یا نکرده. خب این مثلا بیم واقعا فرق بگذاریم، تکرار میکنم نمیخوام بگم این آقا توانست فرق بگذاره، ولی ما بخوام استفاده کنیم. حالا تا ببینیم بعدا چی میشه. ببینید از مراجع معاصر مد الله از لا لهم، از مراجع معاصر میدونید خیلی در این رابطه ما سخن داریم. بعضی دوستانم من تشکر میکنم ازشون، زحمتی کشیده بودن جمع آوری کرده بودن. بخوایم مثلا حالا همه رو بیاریم همه رو نقل بکنیم، یه چیزیست که خودتون دم دستتونه، شما هم میتونید به دست بیارید. خیلی هاش تکراره، به هر حال بحثم باید اجازه بدید پیش بریم دیگه. من اقوال رو جمع آوری کردم از این گفته آقایان بزرگان. البته یکی از سخنها چون خیلی باش کار داریم و من دیدم جاهای چالشدار رفته، اونو دیگه با همون متن فارسیش از جناب آقای مکارم مدظله آوردم، که چون روز آینده با این نوع استدلال خیلی کار داریم. ایشون هم از آقایان دیگه خیلی قرص داره، تعابیری هم که میکنه تعابیر تندی که انکارش ظلم فاحشه، نمیدونم خلاف بنای همه خردمندان و عقلاست. ما از کنم اتفاقی ما انتخاب نمی کنیم سخنی رو بیاریم. ببینید در آراء بزرگان شما از تثبیت علل اطلاق میبینید، تثبیت علل اطلاق تا انکار رو دیگه نباید بگیم، قبلا گفتیم دیگه، ولی تا احتیاط واجب که برخی از بزرگان دارن، تا این که اگر قانون کشور پذیرفت، حالا چه به عنوان یک اصل سرزمینی داخل خودش یا به عنوان یک اصل بین المللی، معاهدات مثلا برن و یا پاریس رو پذیرفت، اگر پذیرفت کشور الزام میاره، اگر نپذیرفت الزام نمیاره. قبول مطلق تا این تفصیل تا اون احتیاط. حالا با هم دوستان دیگه این عبارت رو دقت کنید، با نگاه درس خارجی اشکال نداره، یه متن رو یک عوام میخونه یه جور برداشت میکنه، یک کس دیگه میخونه، با این نگاه میخونیم. نگاه کنید عبارت رو، ایشون میگه که مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم است. خب یه تعبیر خوبی که ایشون داره فکری تعبیر کرده، مثل بعضی ها معنوی تعبیر نکرده که بعد بگیم مگه مالکیت معنوی هم مگه محل بحثه. معنوی یعنی کتاب مال هر کس تا آخرم به او به اسم او چاپ کنن، خب این معلومه. نه، همین تعبیر خوبی کرده، مالکیت فکری، همینی که در قانون کشور ما مالکیت مادی تلقی میشه. اینا رو باید دقت کنید. بعد که میگه مالکیت مادی، منظورش یعنی مالکیت بر ماده، منظور اینه، مثل مالکیت بر میز و کفش و کلاه و اینها. مالکیت فکری، خوشبختانه مراد روشنه، حالا ادبیات هر چی میخواد باشه، همچون مالکیت مادی محترم است. تجاوز به حریم آن جایز نیست. میدونید محترمه حکم وضعی رو میرسونه، جایز نیست حکم تکلیفی. اولی دال بر زمان متجاوزه، دومی دال بر گناهکار بودن متجاوزه، فرقش اینه دیگه. هر کس تجاوز کند خسارت به بار بیاره ضامنه، زیرا خب اینجا دلیل، سوال، مد دلیل علی ذلک. ایشون میگه مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است. عرفی و عقلایی، عطف تفسیری هستا. به تعبیر دیگر از موضوعاتی است که عرف و عقلا آن را تعیین میکنند. عرف و عقلا تعیین میکنند. همینجا من یه لحظه شما نگه دارم. معمولا در فارسی ما عرف به معنی مردم، این تعبیر عربی نیست. عرف عادت مردم، فهم مردم، بنای مردم، خود مردم رو نمیگن عرف. ولی در فارسی ما چرا؟ میگیم ببین عرف چی میگه، یعنی ببین مردم چی میگن. حالا اینجا همینطور شده. خب حالا این مسامعه ایست که از عربی و فارسی که قاطی میشه اینا به وجود میاد. ایشون میگه موضوعاتی است که مردم و عقلا تعیین میکنن. میدونید که اگر از موضوعات باشه لازم هم نیست که عقلا تعیین کنن، یعنی عقلا به ما هم عقلا، عقلا به ما هم کیافون و عیاشون هم که تعیین کنن، میدونید که کفایت میکنه. اینه که میگم عطف تفسیری بگیرید. از موضوعاتی است که مردم اینجور راحت تعیین میکنن. و میدانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده، و از آنجا که موضوع را از عرف میگیریم، حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم بله گرفت. اصلش هم نداره ها، نه که من انداخته باشم، یا چنین نتیجه خواهیم که بله یه گرفت و افتاده دیگه. اصل کلی لا یحل احد ان یتصرف فی مال غیر الا باذن شامل آن هم میگردن. بدونید در این جواب فنی داره چکار میکنه. میخواد صغرا رو و موضوع رو عرفیش کنه تا زمینه اجرای یک دلیل شرعی پیاده بشه. دلیل شرعی ما چیه؟ لا یجوز لاحد تا آخره. اما این لا یجوز میگه فی مال غیره، مال غیره، مال، باید مال بودنش رو درست کنیم. ایشون میگه عرف و عقلا مال بودنش رو درست کردن، مالکیتش رو درست کردن. مگه فرق داره این دوتا؟ اضافه بر این گاه می شود که برای اختراع. ببینید آقا این اضافه چیه؟ یه نوع ابراز احساسه یا برهانه؟ با هم می خونیم؟ نگید فارسی خوب راحته، نه اینجور نیست. اضافه بر این گاه می شود که برای اختراع یک وسیله صنعتی، برای اختراع یک وسیله صنعتی یا اکتشاف یک دارو یا تألیف یک دوره کتاب یا تولید یک سیدی میلیون ها خرج میکنن، صدها ساعت زحمت میکشن. به یقین اگر کسی آن اثر را بردارد بدون اجازه تولید، بدون اجازه تولید کنند تکثیر کند، ظلم فاحشی مرتکب شده و ظلم از نظر شرع حرامه. و اگر کسانی مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانون شوند، دلیل بر مباح بودن نمی شود و ضامن هستند. این دوستان فرق کرد یا همون توضیح قبله؟ می دونید که نویسنده یعنی صاحب نظر میخواد اول مسئله رو عقلاییش بکنه، عقلاییش بکنه، از طریق عرف بیاد جلو. در این قسمت بعد دیگه درگیر عرف هم نیست. اصلا شما فرض کنید کل عرف کشور اثری که به دست میاد فوری قفلشو میشکنن و استفاده میکنن. حال عرف باشه، ولی اگر واقعا این برنامه ها میلیون ها خرج داره، کسی با 5,000 تومان خریدن یک نسخه بخواد میلیون ها تومان سود ببره، این ظلم فاحشه. چون ظلم فاحشه جایز نیست، یعنی میخواد مسئله رو عقلیش بکنه و خیلی فرق میکنه. عرف اگر شد دائر مدار عرف میشه، حتی ولی فقی میتونه اگه صلاح مجتمع باشه ردش کنه، ولی این صورت دوم بفرمایی دیگه حاکم که نمیتونه ظلم فاحش انجام بده نامشو بذاره مصلحت. مصلحت خب خیلی تفاوت میکنه. به نظر شما این سخن مواضع ضعفش کجاست؟ من اگر از شما تقاضا کنم امشب فقط رو همین سه چهار خط فارسی تأمل کنید، ببینید بعضی آمیخت‌ها اگر توشه، حالا مفروض نگیریم، چیه آمیخت‌ها و نقاطی که میشه مورد خدشه قرار داد چیه، تا فردا انشاءالله.